شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشن و سه شنبه 7 مرداد 1404 رو به خوبی آغاز کرده باشیم و روز خوبی رو تا انتظار پیش رو داشته باشیم، این روزهای بسیار گرم رو.
رادیو به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سوال هست و احسان، یه سوال خلاقانه از جهان اطرافمون بگو به من.
سوالم سوال علمی نیستش، اما این روزها چون خیلی اسم ایران زیادتر شنیده میشه و خیلی همه یه حس خیلی بهتر و عرق بیشتری به کشورمون پیدا کردیم، داشتم به این فهم میکردم که چرا مثلا میگن ایران خانم و اصلا ایران به چه معنا هستش؟ اسم کشور ما شده ایران، معناش چیه؟ و این از کی به قول ما نام کشور ما شده ایران؟ میدونی، اطلاع داری؟
بله ولی تو بگو.
یه کچولوشو بگو.
نه بگو ازم بگو.
اولا واژه ایران به معنی جایگاه یا سرزمین نجیبان یا نجیب زادگان هست و خیلی جالبه که پیشتر از واژه، مثلا خیلی هم میگن آقا اسم اصیل کشور ما بوده پرشیا یا پارس. جالبه ایران قدیمی تر از این واژه بوده، یعنی قبلتر هم نوع دیگه این اسم استفاده میشده و این تو کتاب ها وجود داره و ثبت شده، اما اون چیزی که بخواد به عنوان رسمی اسم کشور ما ایران صدا زده بشه و تصویب بشه به سال 1313 برمیگرده که آقای سعید نفیسی اسم ایران رو به جای پرشیا پیشنهاد میده، دی ماه 313 شمسی. چند ماه بعد فروردین 1314 در مجلس، یعنی بهتر بگم طبق بخشنامه که وزارت امور خارجه و تقاضایی که دولت اعلام میکنه، تصویب میشه نام رسمی کشور ما میشه ایران. قبلتر گفتم به زبان انگلیسی پرشیا میگفتن، به فرانسه پرسیس، پرس به یونانی پرسیس گفته میشده. بعد جالبه، من جستجو که میکردم دیدم که در کتاب شاهکارهای هنر ایران که پروفسور پوپ، ایرانشناس مشهور آمریکایی، کتابشون رو که نوشتن سال 1338 هم این کتاب توسط پرویز خانلری به فارسی ترجمه شده، ایشون تو اون کتاب ایرانشناس آمریکایی آوردن که کلمه ایران به فلات و توابع جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از آمدن آریایی ها هم اطلاق می شده اون موقع.
حالا یعنی چی؟
به معنی سرزمین نجیب زادگان دیگه استفاده. بعد جالب، من دنبال این بودم که مثلا چه کلمه یا نام چه کشوری نزدیک هست از نظر معنایی
ایرلند.
به ماد ایرلند. آفرین. ایرلند از دو واژه ایر و لند تشکیل شده. لند هم به معنی سرزمین، ایر زبان لاتین به معنی باز نجیب هست. اونها هم معنی کشورشون مثل ما ایران سرزمین نجیب زادگان هستش و خیلی اسم قشنگی، اما هنوز برام سواله که چرا حالا مثلا نام خانم هست، چرا نام خانم ها زنان رو ایران میذارن؟
جالبه.
شاید چون وطن اون از مثلا میگن سرزمین مادری، یا میگن مثل مادر ما از مادر زاده میشیم، شاید به خاطر این جنسیت زایش رو، خاصیت زایش رو بهش داده باشن. حدث من مطمئن
نیستم. حالا خیلی دوست دارم بیشتر راجع به این عبارت بدونیم. اصلا همین نکته که تو گفتی، این که در گذشته اصلا این واژه رو چطور به کار میبردن در زبانهای دیگه، احتمالاً پهلوی و اینا، زبان پهلوی در واقع اون موقع رایج بوده، اون موقع چی میگفتن قبل از مثلا هخامنشیان چی میگفتن، اصلا اسم این سرزمین چی بوده.
حالا اینکه اطمینان پیدا کردم این چیزی که گفتم نسبت به، یعنی گفته که آقای پاپ داشتن که اسم ایران خیلی قبلتر از آریایی ها هم اطلاق می شده، یاد صحبتی افتادم که با دکتر وحدتی نسب داشتیم و ایشون هم گفتن که یه عده وقتی میخوام میگن ما خیلی اصیل هستیم، میگن ما آریایی هستیم، در حالی که نخستین افرادی که به فلات ایران قدم گذاشتن خیلی پیشتر از آریایی ها اومدن و قدمت ایرانی ها بیش از حضور آریایی ها در فلات ما هست، در فلات ایران هست. و
حالا با دکتر شاهمیری دعوت بکنیم یک بار راجع به همین عبارت ایران
آره
صحبت بکنیم.
آره این واژه اصلا به چه معنی است؟
یه خود ناجور ایرانی باشیم ندونیم که اصلا این عبارت از کجا اومده، چطوری شکل گرفته، معنیش چی هستش. و ممنونم از اینکه این توضیحات رو دادید.
خواهش کنم. و اگرم شنونده هایی که صدای ما رو دارید میشنوید اطلاع بیشتر و دقیق تری دارید، شما هم میتونید بیایید در صفحه مجازی ما در اینستاگرام به نشانی @ra.radium عکس خوبی از کشورمون ایران اگر دارید و برای ما بفرستید.
خب اجازه بدید که یادآوری بکنیم که حالا که راجع به ایران صحبت کردیم، که البته صحبت کردنش گاهی اوقات اتفاق میفته، حس ایران و ایرانی بودن و این لذت ایرانی بودن همیشه در دلمون هستش، بگیم که هفته ها نامگذاری میشه به نام شهرها و استانها. الان در هفته ایلام به سر میبریم و وقتی میگیم ایلام هر کسی یه چیزی به ذهنش میاد، ولی شاید در واقع جنگل های بلوط ایلام فوق العاده هیجان انگیز باشه. رفتن در این جنگل ها، اینکه چه تأثیری در اکوسیستم خودشون میگذارن، در اون منطقه چه تأثیری رو میگذارن. اجازه بدید که روی خط رادیو امروز گفتگو بکنم. دکتر نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان همراه ما هستند. سلام به شما شعبانیان.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان.
آقای دکتر، خیلی مشتاقم که درباره جنگل‌های بلوط استان ایلام از شما بپرسم که چه نقش و سهمی در اکوسیستم پیرامونی خودشون دارن.
من خدمتتون یک مقدمه کوتاه عرض کنم. وقتی ما در مورد جنگل‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی با یک بومسازگان بسیار پیچیده‌ای صحبت می‌کنیم که بسیار نقش بسیار مهمی دارن که خیلی از خدمات اینها هنوز شناخته شده نیست، برای یا قابل لمس نیست یا کمتر رو این مسئله ما مانور دادیم که مورد توجه قرار بگیرن. به هر حال کشور ما هم که از نظر پوشش جنگلی از یک طرف ما می‌دونیم که جزء کشورهای با پوشش کم جنگل هستیم، یعنی حدود 14.3 میلیون هکتار جنگل داریم و عمده این جنگل ها من از جمله همین جنگل های برخار استان ایلام و زاگرس توی مناطق خشک و نیمه خشک و تا حدی هم خشک هستن. خب این یک مسئله است. از طرف دیگه من خدمت رو عرض کنم که از نظر نوع جنگلی که در عرصه جغرافیایی کشور ما وجود داره، از جمله همین جنگل های زاگرس و جنگل های مناطق ایلام جز بهترین جنگل های دنیا هستند که از نظر نقشه اکولوژیکی و نقشه اقتصادی اجتماعی که دارن نظیرشون رو در دنیا ما خیلی خیلی کم داریم.
ای دکتر، یعنی چی که بهترین هستن، جز بهترین هستن؟ مگه جنگل ها رو هم کیفیت سنجی میکنن، مثلا رتبه بندی میکنن؟
بله، ما از جنگل ها از نظر در واقع اون نقش اکولوژیکی که دارن، از نظر تامین آب، از نظر فرض کنیم تلطیف آب و هوا، از نظر کاهش فرسایش و از نظر شرایط جغرافیایی که قرار دارن و آسیب پذیری که منطقه داره و این جنگل ها در واقع اون آسیب پذیری رو کمتر میکنن، از این نظر تقسیم بندی میکنن. مثلا ما جنگل های شمال کشور از نظر تنوع ژنتیکی، از نظر عرض به خدمت شما
قدمتشون،
جنگل های زاگرس از نظر نقش اکولوژیکی که دارند و نقشی که فرض کنیم امروزه در بحث ذخیره آب دارند، در بحث ترکیب کربن دارند و این تقسیم بندی ها و نقشی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در منطقه دارن، این تقسیم بندی ها که وقتی انجام میشه جنگل های ایران جز بی‌نظیرترین جنگل ها هستن. فرض کنیم همین جنگل های زاگرس یکی از نقش های اساسی که دارن و به ویژه همین جنگل های استان ایلام اون تنوع و گونه ای این عرصا هست. خب از این نظر وقتی تقسیم بندی میکنن جنگل های کشور ما جز بهترین جنگل ها هستن و به ویژه جنگل های زاگرس که حدود 6 میلیون هکتار جنگل داریم ما در زاگرس که واقعا نقش بسیار اساسی داره و در حفظ اینها باید بیشتر تلاش کنیم. ببینید جنگل های مناطق استان ایلام که حدود 600 40,000 هکتار حالا برآورد میشه در همین حد هست، حالا کمی بیشتر و کمتر. وقتی که اینها رو بررسی میکنیم و شرایط اکولوژیکی که در منطقه وجود داره و نقشی که این جنگل ها میتونن داشته باشن واقعا بی‌نظیر هست. ببینید شما الان یکی از مسائلی که ما داریم در این عرصه ها بحث ریزگرد ها هست. واقعا از جنگل های زاگرس، از جمله همین جنگل های ایلام که به صورت یک سدی در مقابل این ریزگرد ها الان هستن، با این وجود ما این ریزگرد ها رو داریم. اگر تصور کنیم که این جنگل ها نباشن، شاید اصلا قابل زیست نیست اصلا استان های زاگرسی. وقتی نه تنها این بخش هم فقط تحت استان های زاگرسی نیست، وقتی ما صحبت میکنیم نقش این جنگل ها برای کل کشور، نه تنها برای کل کشور بلکه برای دنیا هست. یعنی شرایط در نبود این جنگل ها یا واقعا ضعف این جنگل ها شرایط رو طوری رقم خواهند زد که زندگی در بسیاری از عرصه های کشور ما و حتی در کشور همسایه واقعا سخت خواهد شد.
متشکرم.
از این نظر وقتی برنامه تقسیم بندی میکنیم، این جنگل ها بسیار با ارزش و مهم هستند که نظیرشون رو در دنیا واقعا کم داریم از این نقش.
متشکرم از آقای دکتر نقی شعبانیان، متخصص در واقع منابع طبیعی و متخصص جنگل ها و مراتع کشور. آقای دکتر اگر اجازه بدید ادامه گفتگومون رو موکول بکنیم به برنامه فردا و باز فردا مزاحم شما بشیم. امروز راجع به نقش جنگل های ایلام و اصلا جنگل های زاگرس، این پیکره نسبتا وسیع صحبت کردیم و البته که اشاره کردید به اینکه نه تنها در واقع به عنوان یک ذخیره‌گاه زیست کره به حساب میاد این پوشش گیاهی، این پوشش جنگلی، بلکه در واقع در کیفیت زندگی مردم در اجتماعهایی که در پیرامون این جنگل هستن، در درون این جنگل هستن، هم اثر بخش، حتی در کیفیت اقتصاد در واقع خانوارها، در کیفیت زیست افرادی که هستن. ما همیشه تصورمونه که وقتی میگیم جنگل یعنی که یه جاییه که خیلی فضای خوبی داره برای مثلا تفریح، میتونیم بریم بهش داخلش بریم گردش بکنیم یا مثلا از اکسیژنی که ایجاد میکنه استفاده بکنیم، ولی شما اشاره کردید به اینکه در اقتصاد در واقع مردم منطقه و در اقتصاد کشور هم میتونه اثر داشته باشه. اگر اجازه بدید این رو موکول بکنیم به فردا که به ما بگید که دقیقاً منظورتون چیه که روی اقتصاد اون جامعه محلی میتونه اثرگذار باشه. از شما ممنونم. فردا باز اگر اشکال نداشته باشه روی خط تلفن مزاحم شما میشیم.
بسیار عالی، خواهش می‌کنم.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خوش آمد میگم به خانم دکتر مریم زینالی، روانشناس، امروز در استودیو رادیوم همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. روز خوبی رو شروع کنین انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با عجله اومدید، ماشین دیر اومدش دنبالتون، دیر رسیدید به استودیو و ما سریع در واقع گفتگومون هم شروع کردیم. راجع به استرس می‌خواستیم امروز صحبت بکنیم و بگیم که چطوری میشه در مواجهه با استرس‌های زندگی برخورد بشه که هم منطقی باشه، هم عقلانی باشه، هم احساس هم به هر حال نمیشه کارش کرد، اونم بتونه یه جوری این استراب و استرسی که تا رسیدن به استودیو داشتید.
واقعیتش اینه که اولین چیزی که به نظرم رسید اینه که فعلا چاره ای ندارم جز این که این مسیر رو بیام. یعنی اصل اول پذیرشه، دیگه چاره ای نیست، یه راهی رو انتخاب کردم اومدم. حالا به هر دلیلی یه سری
میکردید نمیومدین، اینم یه راه دیگه.
خب اینجا برمیگردیم به داستان تعهده. خب من یه تعهدی دادم، یه اتفاقی افتاده منجر به این شد که من دیر اومدم. یه ذره اصطلاح خودمونی بخوام بگم، خونه خالی نیست که تا ببینم یه ذره شرایط در وفق مرادم نیست بزنم زیر میز کنسلش کنم. یه ذره اینو باید لحاظ داشته باشیم.
خب من این ویژگی دارم خانم دکتر، یعنی یه جایی که مثلا خیلی دیر دیگه میشه و اینو میکنم من که دیگه دستم کوتاه دیگه چیکار کنم دارم دیر میرسم، مثلا زنگ میزنم میگم ببخش من نمیام،
حتی اگه تولد خودشون باشه ها.
بعد پس شما این تجربه رو دارید،
برش تولد براشون گرفتیم تو رستوران با دوستان و همکاران خودشون رو دعوت کردیم، حالا خودشون 10 دقیقه زودتر اومدن گذاشتن رفتن، گفتی آقا تولد شماست،
تو رو خدا داره خدا بیا تولد.
من آخر رسیدم بعد گفتن کسی نیومده اینجا، آها به خاطر این بودش که دوستان میدونن من دیر میام ساعت و نیم ساعت جابجا کردم، مثلا به جای 7 و نیم گفته بودن 7 بیا، منم 7 رسیدم، 10 دقیقه به 7 تا رسیدم، زودترم رسیدم.
ما 7 و نیم نرسیدیم، ما مثلا 7 و ربع رسیدیم، ولی چون یه ربع زودتر اومدن دیده بودن نیست کسی، 5 دقیقه وایسادن 10 دقیقه بعد رفتن.
پس برعکس نبوده که بخوان دیر برسن، چون دیر برسن
دیر میرسم این طرفند،
ولی با اینکه تولد خودش بود بهونه جور کردن رفتن.
رفتید بعد چیکار کردن؟ بچه‌ها دیگه کیک و اینا رو همه خودشون خوردن، کادوها هم به خودشون توزیع کردن.
نمی‌دونستم تولد گرفتن برام، که میدونستم
میدونستید عزیزم، چون تولد قبلیش شما نیومدید بازم که ما فیلم گرفتی فرستادی براشون.
بعد حالا چیکار می‌کنی سری بعد؟ ببخشید چون موضوع تجربه هم هست، می‌خوام ببینم سری بعد باز براشون تولد می‌گیرین؟
براشون
امسال دیگه بگیریم ببینم چیکار
می‌کنیم. برای بار سوم بگیریم یعنی.
آره به خاطر اینکه الان ما یکم موضوعات اون بحث تجربه است دیگه، می‌خوایم بگیم که مثلا من از دیر کردن یه تجربه یا از زود اومدن کنسل کردن هر چیزی یه تجربه ای کسب می‌کنم، می‌خوام ببینم اون تجربه چقدر به دردمون می‌خوره. آیا اون تجربه باعث میشه که دوستیمون یه مقدار تو زمینه تولد گرفتن با یک علامت سوالی روبرو بشه که آقای
سفاریانپور
و کلن مدلش اینجوریه که زود بیاد و دیر بره کلن کنسل میکنه، پس من بار دیگه ای تولد نگیرم، تجربه به درد میخوره اینجور مواقع؟
حالا تصمیمتون رو بگید، میخواین تولد برای من بگیرید یا نه؟ خانم عزیزی شما بگو
اصلا تولدش کیه؟
دیما هم من
ایشون دیما هستن، ولی
دیما حالا تا اون موقع خیلی وقت آخه
میدونید ارتباطا دوستی ها و همکاری ها از یه حدی که مثلا اگر افراد به هم نزدیک باشن
بشه.
دیگه یه سری چیزا لحاظ نمی کنند. یعنی اگر مناسبات یه ذره
تصمیم تر باشه
آدم لحاظ میکنن همین
شما
چیزا.
دقت کردین به جواب سیاست مداره؟
بله بله کاملا.
من از برنامه های قبلی با روحیه ایشون چون آشنا بودم.
حالا ولی به هر خواهم دکتر من الان اعتراف میکنم که یه جاهایی در واقع شاید اون چیزی که شما میگید تعهد در واقع به اون قرار، تعهد نسبت به اون کاری که هدف گذاشتم، یعنی یه هدفیه اصلا قراره که بیدار شم صبح زود از خواب ورزش بکنم، کسی هم خبر نداره، این دیگه تعهد به خودم هستش دیگه. چیکار باید بکنم که دچار استراب نشم؟ یعنی خیلی وقتا در واقع همین تعهدها تعدادش که زیاد میشه شما مضطربید از اینکه نکنه نرسم بهشون و همین باعث بازدارندگی میشه برای اینکه حرکت کنید به سمتشون. چیکار باید کرد؟
اون موقعی که خیلی خارج از توانمون برنامه ریزی میکنیم، من توان خودم رو میدونم چجوریه، ولی وقتی خارج از بیش از حد توانم برنامه ریزی میکنم و بهش نمیرسم قطعا دچار استراب میشم. ولی وقتی که من حد و توان خودم رو میدونم و متناسب با اون برنامه ریزی میکنم، مثلا من میدونم که سنگ از آسمون بیاد من 5 صبح نمیتونم پاشم، واقعا نمیتونم باشم، حالا بیام جوری برنامه ریزی کنم که 5 صبح پا میشم ورزش میکنم نیم ساعت، آره این یعنی واقعا انگار قدم اولیه شناخت از خودتون به دست نیاوردین، شناخت از خودم به دست نیاوردم. دوم من خیلی رویایی فکر میکنم، هنوز نیومدم رو زمین با سایر دوستان هم قدم بشم.
حالا من به شما بگم که کلک بزنم بگم که من همین مکالمه رو با روانشناسی که خدمتشون میرم مراجعه میکنم داشتم، یه روز گفتن که خب آقا لیست برنامه‌هاتو بیار نشون بده ببینم که مثلا تو چیکار داری که مثلا نمیرسی دچار استراب میشه اینا، دادم بهشون گفتن که خب این که دیوانه کننده است، یعنی فاصله بین مثلا قرار A با B و C مثلا فاصله ای نیستش که اینا گاهی اوقات
هم پوشانی
هم دارن. گفتن که خب تو مسئله این نیستش که استرس داری، تو مدیریت در برنامه‌ریزی کارات نداری،
دقیقاً مدیریت زمان
در واقع قرار مدار میذاری
برای همین نمیرسی، اولی رو انجام میدی، دومی رو یه ذره تحت فشار انجام میدی، سومی رو عرق ریزون انجام میدی، چهارمی رو دیگه نمیتونی
دیگه.
از 4 تا 10 لیستش موکول میشه به فردا. آها. فردا هم همین داستانه،
هر روز عذاب وجدان داری.
آره عذاب وجدان، احساس گناه.
میزم کلاه ایمنی هست برای موتور سوار شدن، من موتور ندارم، رانندگی هم بلد نیستم، ولی همش میبینم که رو موتورسیکلت دارم قیش 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 میرم به قرار بعدیم برسم، اونجا هم دیر میرسم. پس انگار که اشکال در برنامه‌ریزی هم میتونه باشه که
بله.
خود این در واقع برنامه‌ریزی افراطی نسبت به تنوع برنامه‌ها و تعداد برنامه‌ها میتونه استرسا باشه.
یه موقعی آدم مدیریت زمان نداره، یه موقع هم خارج از توانش برنامه ریزی میکنه. مثلا ممکنه شما بین این 10 تا برنامه‌تون یک ساعت هم فاصله گذاشته باشین، ولی خارج از توانتونه، خارج از توان من زینالیه که بیشتر از 4 تا 5 تا مراجعه ببینم. بعد میام یه روز خیلی انفجاری 10 تا مراجعه برای خودم به منشی میگم تنظیم بکنه. واقعا سر ششمی دیگه نمیتونم. اصلا بگو نهم دهمی چیه، سر ششمی دیگه فکرم نمیرسه دیگه. میخوام بگم که ما هم باید توان خودمون رو ببینیم، هم باید مدیریت زمان داشته باشیم. اینا باعث میشه که یک تعهدی داشته باشیم و معنایی به مسیر راهمون بدیم.
خیلی ممنونم. ما قرار بودش راجع به کنترل استرس و مدیریت خودمون صحبت بکنیم، ولی رسیدیم به عبارت تعهد. این عبارت تعهد چقدر عبارت پیچیده و ضروری برای زندگیه. یعنی تعهد رو به شکل‌های مختلف میتونیم توی زندگی روزمرهمون ببینیم. از نوع کیفیت کار کردنمون میتونه تعهد من باشه به مثلا به قول شما، شما مشاور هستید، روانشناس هستید، به مراجعتون تعهد باید داشته باشید. بیش از اون ظرفیتتون اگر باشید درست نمیتونید کارتون رو انجام بدید. یا مثلا رفته بودم یکی از بانک‌ها، دیدم که کولر در بخش خود کارمندان بانک و رئیس تو اتاق رئیس بانکی که حالا اتاق اینا دیگه نداره دیگه، بانک در دیوار نداره دیگه، خیلی دیدم که اون ور این ورنی دیدم که یه دونه باج فقط نشسته کسی که ارباب رجوع رو میبینه، در صورتی که بالاخره بانک پرسنل زیادی داره و مردم یه عالمه نشستن در بخشی که هوا گرمه. و برام تعجب آمیز بودش که چطور ممکنه که یه پوستر هم اونجا زده بودن که سابقه ما و تعهد ماست و فلان. این واژه تعهد ظاهرا واژه‌ای که ما میتونیم خیلی وقتا مستهلکش بکنیم، حتی در زندگی‌های مشترکمون، در وفاداری به همدیگه، تعهدهایی که به همدیگه داریم. کجا در واقع من دچار افراط میشم، کجا دچار تفریط میشم توی تعهد پذیر بودن؟ یه جا هست که میگم که آقا من انسانم، مگه چقدر میتونم مسئولیت قبول بکنم؟ بعد اول تا آخر یه روز اون فردو نگاه میکنم ببینیم که یه کار بیشتر انجام نمیده. کجا در واقع ما باید در واقع نرمال رفتار بکنیم؟
بله، ببینین تعهد یک انگار قراردادیه که من با طرف مقابلم دارم دیگه. تعهد اگر یه ذره واژه عربیش رو در نظر بگیریم که بر وزن تفعله، انگار توان انجام یک کاری رو میخواد به ما بده. توان انجام از عهد بخوایم بگیم، یعنی من یک عهدی، یک پیمانی با شما میبندم که باید به اون بتونم توانا به اون وفادار باشم. خب پس در واقع یک عهد و پیمانی از قبل بسته شده. همکار شما به من زنگ میزنه، من از مثال خودم شروع میکنم، میایم جلوتر، من بهش میگم بله میام. پس یعنی بله میام، یعنی این که نانوشته دارم یک قراردادی رو بین من و اون امضا میکنیم. پس یک پیمانی وجود داره. پس وقتی من میگم که تعهد دارم که به این قرار عمل کنم، خب یه موقع هم میشه که یکی با وجود این که بله میام، دقایق آخر میگه نخیر نمیام. اون طرفی که میگه نخیر نمیام چه ذهنیتی نسبت به خودش در طرف مقابلش ایجاد میکنه؟ یا حتی بهتر بگم که بعدن تو زندگی کاریش به چه ترتیبی میخواد بشه؟ خب هیچکی روش حساب نمیکنه. به همین علته که من باید متعهد باشم. حالا سوال شما ایه بابت دیگه، تا کجا متعهد باشم؟ تا کجا متعهد نباشم؟ من هر جا میبینم که موافق میل منه، هر جا باشم که موافق روح و روان منه، بهش متعهد هستم. بله رو که میگم متعهدم. خب من میتونستم همکار شما زنگ میزنه همون موقع سبک سنگین کنم بگم نه نمیتونم بیام، درسته؟ هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. پس نمیتونیم بگیم که ما داریم تعهد میدیم آیا بیشتر از ظرفیتمون داریم کار میکنیم. ما تو زندگی زناشویی با همسرمون تعهد میبندیم که به یه سری وظایف عمل کنیم. از اولم مشخص کردیم دیگه، وظیفه من به عنوان زن، وظیفه شما به عنوان شوهر.
باید مشخص کنیم چون خیلی وقتا نمی کنیم.
یه جورای نانوشته ولی توی صحبتامون مشخصه.
خب این میتونه سوء تفاهم ساز
باشه. بستگی به طرف مقابل داره. اگر ما ببینیم داره سوء تفاهم ایجاد میکنه، شفاف راجع بهش حرف میزنیم. مثل همین که دکتر شما به شما گفت که بیا لیست کامل به من بده. من تو جلسات زوج درمانی میگم دقیق بگین چی از هم میخواین، چون خیلی حرفاتون رو فضاه. مثلا خانم به من میگه که من دوست دارم همسرم هم تمایلات انسان دوستانه داشته باشه. انسان دوستی یعنی چی؟ تو باید شفاف بگی چی میخوای. یه موقعی بین من و همسرم ما میگیم که نه، ما با نگاه با هم حرف میزنیم، میدونیم چی میخوایم.
این چه کاری خانم دکتر؟
که با نگاه انقدر خوبه. آره امتحان کنین شما اگر
رفتش.
چی؟
با چشم میشه فقط چشم قره رفت؟
نه نه خب آفرین، چطور با چشم میشه چشم قره رفت؟ شما معنی چشم قره رو متوجه میشه؟ حالا یه بارم با نگاه احساس مهربونانه،
با نگاه یه خورده به من محبت تامیز نگاه،
شما با نگاهش بهش بگین براش تولد میگیرین یا نمیگیرین؟
واقعا شما با دو بار کنف شدن تو رستوران
این حرفا چیه؟
حالا دوباره بعد در بار سوم بگیره.
من خدمت شما بگم که چشم‌ها هیچ وقت دروغ نمیتونه به آدم بگه.
واقعا این درسته،
واقعا این مدلیه. واقعا شما الان جلوی حرکت دهنتون رو میتونین بگیرین، جلوی حرکت دستتون رو، بینی هم که حرکت نمیکنه مگر خودتون بخواید، ولی جلو حرکات چشمتون رو نمیتونین بگیرین.
بله.
من بعد از برنامه بهتون میگم چشمتون چه پیام هایی داشته برای کسی که تولد نمیخواد براتون بگیره.
خب خیلی خوشونت داره زیاد میدونم انسان، ولی براتون تولد بگی. اصلا حالا چیکار داری تو؟ تولد من میگیرم. اصلا شما نمیخواد تولد بگیرین، شما کادو بگیر.
آقا تولد من که همین ده روز پیش بود، نگرفتی شما؟ دو هفته پیش بود.
من بعد استوری گذاشتم.
من ها استوری میذارم از این بعد.
استوری
نون آب میشه. دقیقا استوری نون آب میشه.
شما کادوت پیش من محفوظه. هر موقع شمع و فوت کردی من بهت کادو هم میدم. همین الان تو کیفم
خب
دارم.
میگیرن برای آدم فوت میگو دعوت میگو شمع میذارن جلوی
کیکو دیگه خودت باید بگیری دیگه از من.
آقا وقتی برای یه نفر تولد میگیرن براش کیک میگیرن.
نه ببخشید من میشه دخالت کنم؟
بفرمایید.
کیکو شما میگیرید، کادو رو دوستان میگیرن.
آها یعنی خودم برای خودم تولد بگیرم دوستان
نه شما مگه وقتی تولد میگیریم برای بچه‌هامون تولد میگیریم کیکو خودمون نمیگیریم دوستان کادو میارن؟
نه وقتی میگیریم دعوت میکنیم چرا، ولی مثلا وقتی که دوستان همکاران
سورپرایزتون نمیخوان بکنن.
نه من نمیخوام سورپرایز
کنم. سورپرایز نمیخوام کنم. طبق قرار میگن که شما کیک بیار ما کادو بیاریم.
باشه.
همین الان تو کیفم دارم مثلا.
باشه.
این مشکله. همین الان کیکو بیار با شمع فوت کن.
بعد برنامه کاری نره کیک بگیرم من شمعم روشن میکنم.
جدی؟
جدی میگم.
باش بگی من.
کادو هم که میگی آماده. همین الان تو کیفته.
همین الان اصلا میخوای بر در بیارم نشون بدم.
الان یه دونه خودکار.
الان یک موقعیت استرسا برایشون ایجاد شده.
من دیگه تا آخر برنامه نمیخوام کار نمیکنم.
ایشون سه تا واکنش داشته. ایشون سه تا واکنش میتونسته داشته باشه، یا بجنگه یا فرار کنه یا تسلیم بشه.
الان چی شد خانم؟ تسلیم
الان شد؟ ایشون تسلیم شده، نتونست فرار کنه،
راهی دیگه نداشت،
نتونستم بجنگه، ناچار شد تسلیم بشه.
خیلی خوبه، من اصلا تسلیم تو رو میپسندم احسان جون، همیشه تسلیم باش.
دم شما هم گرم. خانم دکتر اشاره کردیم به اینکه گاهی بعضی از استراب ها، استرس ها ناشی از این هستش که ما خودمون تو برنامه ریزی هامون ضعف داریم، یا حتی یک گام عقب‌تر ممکنه خودمون رو نشناسیم به صورت کامل. ولی گاهی اوقات اون چیزی که عامل اضطراب یا استرس میشه، که حالا میدونیم تفاوت دارن با هم دیگه، بارها شما عزیزان متخصصان در برنامه رادیو فرمودید، گاهی عاملش اصلا خود ما نیستیم. مثل مثلا اتفاقاتی که یک ماه و نیم گذشته افتاد، جنگ تحمیلی که در کشور ما صورت گرفت، اینجور مواقع ما چطوری بایستی خودمون رو مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم، این استرس، اضطراب، تنش رو بتونیم در واقع حالا یا رفعش بکنیم یا به نوعی باهاش کنار بیایم بدون اینکه دیگه بخواد زندگی روزمرهمون رو مختل بکنه.
بله خیلی سوال خوبی کردین. عرض کنم خدمتتون که این نوع استرابی که ناشی از ورود یک عامل بحرانزای ناشناخته است، برای ما آدم‌ها به صورت طبیعی از زمان قارنشینی سه تا، دقیقا توضیح هم دادم الان اشاره کردم بهش، سه تا واکنش در برابرش دارن. بعضی ها می جنگن، بعضی ها فرار می کنن، بعضی ها هم حمله می کنن. اولا که اینو باید بدونیم که هیچ کدوم از این سه تا واکنش ها ایراد نیست. این سه تا واکنش ها هر کدومشون نشون دهنده واکنش به بقاه و دقیقا ربط پیدا می کنه به ساختار فیزیولوژیک مغزمون و هورمون هایی که در برابر استرس ترشح میشه. و یه مقدارش هم برمیگرده به یادگیری. در واقع من نوعی بر اثر یادگیری میتونم یه دفعه منجمد میشم، یه دفعه قهرمان میشم، یعنی در واقع میجنگم، یه دفعه میترسم، یه دفعه از ترس میرم زیر پتو قایم میشم. نمیشه همیشه به همین سبک و سیاق عمل کنم، کم کم یاد میگیرم که در مواقع دیگه ای که این اتفاق افتاد من باید چه کنم واقعا. و این یادگیریه اولین قدمش پذیرش و شناخت خوده. دوباره من میدونم آدم استرسی هستم، مثال دارم میزنم، میدونم آدم استرسی ام، چه عامل شناخته شده باشه چه ناشناخته باشه من یخ میزنم. خب ولی یخ زدنه اگر که یه عاملی باشه که منو نابودم بکنه، خب این باعث میشه که من بهم برم، پس من باید یاد بگیرم که چجوری در برابر اون عامل بحرانزا عمل بکنم. مثل همین داستان جنگ تحمیلی که یه سری ها واقعا نمیدونستن باید چه کار کنن، یه سری ها هم فرار کردن، یه سری ها هم جنگیدن. ما این داستان رو در مورد کرونا هم داشتیم، پس ما میدونیم که همیشه همه عوامل قابل پیش بینی نیست، بعضی مواقع یک سری عوامل غیر قابل پیش بینی اتفاق میفته. من تو فرصت هایی که دارم باید بتونم خودم رو توانمند بکنم و باید بتونم از امکانات روحی روانی که برای خودم ایجاد میکنم بلد باشم حداقل تاب بیارم. اگر نمیخوام بجنگم، اگه نمیخوام حمله کنم، اگه حتی هم اگر میخوام فرار کنم، باید توان اینو داشته باشم که تنظیم هیجانیم رو درست انجام بدم. شما چون دقیقاً موقعی که یک عامل استرسای ناشناخته اتفاق میفته، ما به صورت فیزیولوژیک اولین اتفاقی که میفته در حافظه ها بسته میشه. این در حافظه ها که بسته میشه به من توانایی اینو نمیده که من بتونم از حافظم یه چیزی رو بیارم بالا که بفهمم چه کار باید بکنم،
تجربه قبلی رو
چون هیجاناتم بالاه. پس من باید بتونم با استفاده از تکنیک هایی از جمله تنفس عمیق، از جمله تمرینات شکرگزاری، از جمله نوشتن، از جمله آب خوردن، باید بلد باشم هیجانم رو تنظیم بکنم.
آها. واقعا تنفس، نوشتن، شکرگزاری
یه خورده انتظار زیادی نیست از خودمون.
الان به شما میگم، ببینین ما وقتی یه حمله پنیک بهمون دست میده چی کار میکنیم؟ یه اتفاقی پیش اومده، ما چه جوری آرامشمون رو حفظ میکنیم؟ این که فقط یه جا بنویسیم یا مثلا من به مراجعم یا مثلا به شما بگم که پسرم آرامشت رو حفظ کن، آیا این کافیه؟ نه. من باید بهتون یاد بدم تنفس عمیق چه اتفاقی در درون شما ایجاد میکنه. شما وقتی نفس عمیق میکشین در واقع دارین اکسیژن بیشتری وارد خونتون میکنین. اکسیژن که وارد بدنتون میشه، هورمون کورتیزول که خودش سردسته تولید استرابه و اینکه شما رو ببره تو حالت دفاعی در برابر استراب، با دیدن اکسیژن خودش رو کنار میکشه. این جوریه که ما میگیم که خب ببین دو حالت داره، یه اتفاقی برات افتاده پنیک شدی، جنگ شده پنیک شدی، جنگ شده کنترل خودتو از دست دادی، یا باید تو این شرایط بمونی یا حرف منو گوش کنی، به من اعتماد کنی دیگه. پس حداقل اون موقع با تکنیک های تنفس عمیق یا تکنیک هایی که مثلا میگیم از بینی نفس بکش، تا پنج بشمر، نگه دار، بعد از راه دهان خارج کن، من دارم با این کار آرامش رو توی سطح بدنت وارد میکنم.
ولی خب خانم دکتر یه جایی هست که من باید به نوعی خودم رو در موقعیت ایمن قرار بدم. من فکر میکنم که حالا نمیدونم چه اتفاق افتاد، شما به من بگید، توی همین موقعیت در واقع جنگی که رخ داد، توی زمانی که در واقع یک حمله رخ داده بود، صدایی رو ما شنیدیم، توی یک جمعی بودیم، همه جمع ما به دلیل اینکه همه کسایی بودن که جوون بودن در واقع گیج شده بودن که چیکار باید بکنن. من ولی چون تجربه جنگ ایران و عراق رو در کودکیم داشتم، یادم بود که کنار پنجره نباید رفت چون ممکنه موج انفجار باعث پرتاب شیشه بشه. بعد سری در واقع از همه خواستم که ما بریم به طبقات پایینی، بریم در واقع از در واقع بالا بریم، از طبقه بالا بریم به سمت پایین و از آسانسور استفاده نکنیم، و در صورتی که یه عده رفته بودن دکمه آسانسور رو داشتن می‌زدن از دوستانی که در واقع تو اون مهمانی بودن. و بعد وقتی که توی راه رو داشتیم میمدیم پایین از توی در واقع پله‌های اضطراری که من خواهش میکنم از همه مردم که اگر که جایی هست که پلکان اضطراری هست جلو درشو نبندن، جلوی در واقع مسیر مثلا مبل و نمیدونم بند و بساط نذاریم. ما فکر کنیم که انگار همه چی همیشه ایمنه، در صورتی که اونجا پله اضطراری هستش دیگه. از پله شروع کردیم پایین رفتن، من از کنار شیشه که رد میشدیم دستم جلو صورتم بود چون صدای انفجار و اینا میومد. یکی از دوستانم پرسید که چرا جلو صورتت میگی؟ گفتم خب ممکنه شیشه بشکنه تو صورت. این انقدر مضطرب شد از حرف من که همونجا نشست. یعنی خیلی در تحت فشار قرار گرفت که وای داره چه اتفاق میفته، که دیگه به خودش اومد و بلند شدیم و رفتیم پایین. من تا لحظه ای که برسیم به یه جایی که پایدار باشه، موقعیتش مطلوب باشه برای اینکه امن باشیم، انگار داشتم این ماشین یک سری کارا رو میکردم، ولی به محضی که رسیدیم تو اون جای پایدار یه دفعه منم خودم رو باختم مثل بقیه کسایی که ترسیده بودن. چه اتفاقی در ما میفته اگر که ناخودآگاهمون رو بخوایم فعال نگه داریم؟ بهش باید فکر کنیم که مثلا توی این موقعیت پیش اومد چیکار کنیم؟
به هر حال ما هم آدمیم، نمیشه خیلی توقع داشت که همیشه توی شرایط بحرانی، شما توی اون شرایط بحرانی هی خودتو حفظ کردی.
ولی من خیلی عده قهرمانا رو در آوردم.
ولی اومدی توی یه جایی که امن بود دیگه ولو
پاشیدم. آره
دقیقاً. اصولا آدمهایی که توی این شرایط بحرانی تا یه جایی خودشون رو حفظ میکنن، بعد از اون نیاز دارن که یه جا خودشون رو تخلیه کنن. حالا یکی ممکنه جلو جمع بپاشه، یه جا ممکنه که اون لحظه بگه که با من کار نداشته باشین، برم یه جایی خودم رو پیدا کنم.
اصلا اتفاقا مشکلم ندارم برای کی بپاشم، به خاطر اینکه خب اینو طبیعت خودم میدونم.
آدم‌ها با هم متفاوتن دیگه. مثلا منم وقتی این اتفاق افتاد، البته من چون حالا اون موقع اصلا از همون ابتدا رشت بودم، رفتم پیش مادرم. بعد ما که روزای اول فقط خبرش رو میشنیدیم تا روزی که همون رشت اتفاق افتاد. قبل از اینکه آستانه اتفاق بیفته برای رشت اتفاق افتاد و من مثلا مکانیزم دفاعیم خنده بود. من اصلا چون اون موقع هم که هم در واقع جنگ ایران و عراق بود، بازم من رش بودم و رش سیف ترین شهر، امن ترین شهر ممکن بود. هیچ اتفاقی نیفتاده بود و من اصلا اینو تجربه نکرده بودم. وقتی این اتفاق افتاد و صدا به سومی و چهار رو میرسید، من روانشناس که خیلی از این حرفا هم میزنم، مکانیزم دفاعیم خنده بود. ولی همون خنده انگار یه ذره اوضاع رو آروم کرده بود. یا اینکه مثلا همون لحظه پسرا گفتم که به بچه‌هام گفتم که بچه‌ها یه ذره نفس عمیق بکشین، یه ذره فکر کنین، الان اگر که شما بخواید بحرانی عمل کنین و برین و درو بکوبین، ما چون الان مادر بزرگتون هم هست، یه ذره رعایت کنین، یه ذره فکر کنین که باید چیکار کنین، چون واقعا جا برای اون یه ذره فکر کردن هست، همون که شما ناخودآگاهتون بهتون دستور میده. ضمن اینکه من یه چیز جالب دیگه هم تو این دوران جنگ متوجه شدم، بچه‌های ما این همه بازی جنگی میکنن، این همه فیلم جنگی میبینن، ولی پای عمل که میرسه هیچی نمیدونن.
میخوام دکتر، من حالا نمیدونم که از میراث جنگ مثلا ایران و عراق بود و کودکیم، یا فکر کردن به اینکه من راستش بخوام خیلی فکر کردم به اینکه اگر خدای نکرده یه حادثه رخ داد، زلزله ای اومد، آتش سوزی شد، چه کار باید کرد؟ یعنی اون چیزایی که متخصصا پیشنهاد میکنن و رفتم هی خوندم و اینها، نمیدونم این خودش این خوندن این چیزا تاثیر داره یا اینکه یعنی استراب منو اتفاقا زیاد ممکنه بکنه. خیلیا میگن که آقا اصلا از این حرفا نزن، بهمون استراب میدی.
نه خب آخه این اصلا میشه فرار، به خاطر اینکه ما باید ذهنمون روشن بشه، باید بریم مطالعه کنیم ببینیم که توی این دوران چه باید بکنیم. اگر که ما قرار باشه که ندونیم، مثل این میمونه بگیم که من ریاضی نمیخونم برای اینکه بعد ناچارم برم امتحان ریاضی بدم، در من تولید استرس میکنه. من میرم تو دلش دیگه. نمیدونم، شاید تو یکی از این برنامه بود من داشتم صحبت میکردم که اصلا منطقه رشد از جای پیش میاد که ما از اون منطقه امن خودمون در بیایم، منطقه امن ذهنیمون بیرون بیایم که بتونیم وارد منطقه رشدمون بشیم. تو این فاصله هایی که داریم و یه مقدار شرایطمون به یک ثباتی رسیده، باید مطالعه کنیم ببینیم چه کنیم. من گفتم نوشتن، من گفتم شکرگزاری، اینا همه مثل یه بانکی میمونه در ذهن ما. در ذهن ما این بانک ایجاد میشه که من مواقع اضطراری ازش استفاده کنم.
شکرگزاری رو متوجه نشدم خانم دکتر. اینکه بنویسیم متوجهم، ولی اینکه مثلا بشنم شکرگزاری اضافه بکنم بگم که خب خدا رو شکر زنده موندم.
چرا دقیقا به خاطر اون انرژی مثبتیه که در من ایجاد. نه که من خدا رو شکر من زنده موندم. خدا رو شکر که من این توانایی رو دارم. شکر میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه معنا تو زندگی خیلی مهمه. و ما با تمرینات شکرگزاری داریم یک خط سیر معنایی برای خودمون تعریف میکنیم در واقع. چون همین معناه که به من انگیزه میده. من اگر که ندونم چه نعمتهایی دور و بر خودم هست که شکرگزار اونا باشم، شاید هیچ وقت این انگیزه رو نداشته باشم که تو مواقع بحرانی چجوری باید از خودم محافظت بکنم. حتما خب خودتونم کتاب در واقع روانشناسی معنا رو خوندین، ویکتور فرانکل، بله. که توی اون اردوگاه نازی ها چجوری تلاش میکرده خودش رو زنده نگه داره. و دقیقا همین اتفاق برای ما تو بحران میفته. به هر حال این بحران اتفاق ممکنه بیفته و ما نمیتونیم ازش یه گریزی داشته باشیم. هر جایی یه شکلی. ولی به هر حال همین که یک معنا، یک انگیزه ای توی زندگی داشته باشیم، همین تمرین شکرگزاری، همین نوشتن، مرور این که من چه توانایی هایی دارم، باعث میشه که بالاخره یاد بگیرم که چجوری از حالت انجماد خودم رو تو بحران در بیارم. نکته خیلی خوبی بهش اشاره کردین و اون ناخودآگاه ماه. ناخودآگاه ما منتظره که ما تو شرایط خاص چجوری بهش اطلاعات میدیم. آیا فرار میکنیم که همون بعدن توی شرایط بحرانی ما رو تو انجماد میبره، یا اینکه داریم کسب علم میکنیم برای اینکه خب الان من واقعا اگر دوباره این اتفاق بیفته، اگه ما همین الان اینجا هستیم این اتفاق میفته چیکار کنیم؟ جیغ بزنیم یا اینکه تو سر کله خودمون بزنیم یا اینکه ندونیم از شدت استرس نتونیم این در رو باز کنیم. بله. چون ما که یخ میزنیم انگار که واقعا دیگه اون توانه از ما، ولی وقتی که بلد باشیم تو همون شرایط استرس حداقل خودمون رو قوی نگه داریم و بتونیم به اطرافیانمون که اینا رو نمیدونن، من یه کار خیلی ارزنده از شما توی این دوران شنیدم و پادکستتون بوده.
خیلی خوشحالم. ممنونم.
بله خواهش میکنم. خیلی خوشم اومد. خیلی خوشحال شدم و چقدر فیدبک مثبت، یعنی چقدر بازخورد مثبت گرفته بودین از همه که توی این شرایط چجوری تونستین احساساتتون رو با دیگران از طریق پادکستاتون به اشتراک بذارید.
خیلی متشکرم. حالا من راجب این گفتم که خیلی قهرمانانه عمل کردم تون صحنه، بگم که بعدش که پایین رسیدم گریم در اومد، یعنی انقدر سطح استراب در من بالا رفته بودش و بقیه رو میدیدم هممون ترسیده بودیم. من تسلیم ترسم هستم خانم دکتر، یعنی من آدم خیلی شجاعی نیستم، ولی گفتم تون صحنه خود رفتاری
هر رو تعریف کرد تا اونجایی که دوستان بهش آبغن دادن، تا اونجاش نگاد
رسید.
مشکلی برای اون واقعا این که دارم اعتراف میکنم، میگم من از ترسیدن نمیترسم، من از نگفتن ترسیدن بیشتر میترسم. ترس برای آدم دیگه، آدم میترسه. این که چطور در واقع در مواجهه باش قرار میگیره، میخواستم از خانم دکتر هی بپرسم که اگر الان استرس جنگ هنوز در ما مونده چیکار کنیم. میدونم که جواب یک کلمه ای نداره، ترجیح میدم که پیشنهاد بدم که بهتره که به متخصص مراجعه بکنیم، چون یک فرایند شاید زمانبر باشه که تروماها یا در واقع اون آسیبایی که در ما ایجاد شده به تدریج باید رفع بشه. درسته به یک بار وارد شده، ولی به آسانی هم تموم نمیشه خانم دکتر، درسته؟
گفتن راجع بهش به یک متخصص یا یک مشاور امین و داشتن حمایت اجتماعی. حمایت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که دوستا دور هم هستیم، این خاطرات رو میگیم، ازشون بازخورد میگیریم، خیلی مؤثره. از فرصت ها استفاده کنیم، فرصت ها رو از دست ندیم. نمیدونیم دفعه دیگه چه اتفاقی قراره بیفته. حداقل تو این فرصت باقی مونده هم قبلیه رو بتونیم تا یه حدی پاکش کنیم، هم بتونیم توانمند بشیم که برای بعدها خودمون رو بیشتر آماده کنیم. به هر حال دنیای ناامنه. یه روز با کرونا، یه روز با زلزله است، یه روز ممکنه جنگ بشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. و آدم‌هایی که سخت روی عاطفی دارن، تاباورتر هستن، میتونن موفق بشن. و ضمن اینکه این رو هم بهتون بگم، همه این موارد قابل آموزشه. اینجوری نیست که من ژنتیک تاباور باشم، من ژنتیک آدم قوی و قدرتمندی باشم، یا من ژنتیک منجمد باشم. همه اینها قابل آموزش.
متشکرم دکتر مریم زینالی روانشناس. تاکیدشون روی هوشیاریه، اینکه به خودمون آگاه باشیم. اگه تنفس میکنیم، تنفس کردن خودش یک جور آگاهی ایجاد میکنه. مینویسیم، یه جور آگاهی ایجاد میکنه. حتی وقتی گریه میکنیم برامون یک جور آگاهی ایجاد میکنه. ممنونم از شما و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان ارجمندی که رادیو امروز رو شنیدید. به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. احسان دستتو بالا گرفتی چیزی می‌خواستی
بگی؟ نداشتم. خانم دکتر زینالی اشاره کردم به اینکه هر بار ما درگیر یه استرابی عاملی هستیم. این روزها داشتم فهم کردم که قطع آب و برقم اضافه شده بهش و با اون هم بایستی دست و پنجه نرم بکنیم، اما خب خوبه که هوشیار باشیم و بدونیم که چطور بهتر مدیریت بکنیم.
اینکه در واقع خودمون هم سهیم بشیم درش که یه خورده صرفه‌جویی بیشتر بکنیم، خودش یه جور معنا ساختن دیگه. من فهمیدم که موقعیت بحرانیه، باید یه کاری بکنم که ما از این تله رهایی پیدا بکنیم. الان تله کم آبیه دیگه، مدیریت انرژی، ناترازی انرژی برای ما مسئله است. مدیریت انرژی میتونه توسط خود ما اتفاق بیفته. زمانمون تموم شده. روز روزگار بر شما خوش.